شش بامداد در تهران. این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع خواهد کرد. ارتش آمریکا عملیات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در عراق را آغاز کرد. و درگیری میان پلیس و معترضان در اسلام آباد ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا که امروز اختصاص داره به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها. اما قبل از شنیدن این برنامه با هم چند خبر رو مرور میکنیم. هرمان ون رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد مقامات اتحادیه اروپا در حال تدوین طرح‌های پیشنهادی خود برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در هفته ی آینده هستند. رئیس شورای اروپا این سخنان را پس از پایان نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت در صورت تغییر نکردن وضعیت در اوکراین و یا بدتر شدن اوضاع، اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدتری را علیه روسیه تصویب خواهد کرد. رهبران اتحادیه اروپا برای بحث و تبادل نظر در مورد اقدامات جدی‌تر در برابر روسیه بر سر بحران اوکراین روز شنبه در بروکسل دیدار کردند. این جلسه پس از آن تشکیل شد که ناتو از ورود بیش از 1000 سرباز روسی با سلاح‌های سنگین به خاک اوکراین خبر داد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید وضعیت و شرایط در اوکراین به نقطه غیر قابل بازگشت، یعنی درگیر شدن در جنگی همه جانبه، نزدیک می شود. به گزارش رویترز رئیس جمهوری اوکراین که در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کرده بود گفت که هرچند او به دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین امیدوار بوده، ولی امروز هزاران سرباز خارجی در این کشور حضور دارند. دولت اوکراین روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه وارد خاک اوکراین شدند و همزمان جدایی طلبان طرفدار روسیه توانستند پیشروی کرده و مناطق تازه‌ای را تصرف کنند. این در حالی است که روسیه روز شنبه هر گونه حضور نیروهای نظامی اش را در اوکراین تکذیب کرد. ارتش آمریکا میگوید هواپیماهای جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین این کشور به مواضع گروه حکومت اسلامی در نزدیکی سد موسل حمله کردند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه ای اعلام کرد 5 حمله هوایی که آمریکا در حوالی سد موسل انجام داده است با هدف حمایت از عملیات نیروهای عراقی انجام شده. این ستاد همچنین خبر داد که تاکنون به 115 حمله هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در عراق دست زده است. در همین حال ارتش عراق و نیروهای مسلح شیعه و کرد حمله گسترده برای شکستن محاصره شهر آمرلی را آغاز کردند. بیش از 2 ماه است که 15,000 نفر مسلمان شیعه ساکن آمرلی در محاصره نیروهای گروه حکومت اسلامی قرار دارند. در درگیری میان پلیس و معترضان در اسلام آباد پایتخت پاکستان حداقل 200 نفر زخمی شدند. بنابراین گزارش، پلیس اسلام آباد به سوی معترضانی که قصد حمله به محل اقامت نواز شریف نخست وزیر پاکستان را داشتند گاز اشکاور پرتاب و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرده است. هزاران تن از هواداران عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و یک روحانی مخالف دولت چند هفته است که با تظاهرات و تحصن در مقابل پارلمان نواز شریف را متهم به تقلب انتخابات میکنند و خواستار کنارگیری او هستند. با این همه نواز شریف روز شنبه اعلام کرد که از سمت خود استعفا نخواهد داد. و آخرین خبر این که با رأی دادگاه انتظامی وکلا، نسرین ستود حقوقدان و وکیل ایرانی می تواند به فعالیت خود به عنوان وکیل دادگستری ادامه دهد. به گزارش رسانه ها در ایران جلسه محاکمه نسرین ستود در دادگاه انتظامی کانون وکلا یک شنبه برگزار شد. پیش از این معاون دادستان و سرپرست دادسرای اوین از نسرین ستود شکایت کرده و خواستار تعلیق وی از وکالت شده بودند. روز گذشته دادگاه انتظامی کانون وکلا رأی خود را صادر کرد و آنگونه که رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته است، رأی بدین قرار است که تعلیق موقت خانم نسرین ستوده به نظر دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوعیت نداشته و رد می شود. با پایان خبرها نوبت می رسه به میزید هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امین مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با 3 استاد روابط بین الملل به بررسی تلاش‌های تازه جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق پرداخته. با هم می شنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تازه ترین موضع‌گیری های آمریکا و بریتانیا در هفته گذشته حاکی از تلاش برای جستجوی راه های مقابله جامع‌تری با گروه خلافت اسلامی در عراق است. گروهی که در آغاز خود را دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش نامیده بود که مخالفت با حکومت بشار اسد در سوریه را مبنای گسترش اندیشه تکفیری و بسیج و آموزش شبه نظامیان سلفی در سوریه قرار داد و گروهی که سرانجام بر برخی از مناطق کردنشین، سنی نشین، مسیحی نشین و ایزدی نشین یا یزیدی نشین عراق چیره شد و اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از لزوم تشکیل ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی گفت، در حالی که پیش از آن هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از امکان شکل‌گیری هماهنگی میان کشورهایی برای دفع تهدید گروه خلافت اسلامی سخن به میان آورده بود که در موارد دیگر موضع‌گیری‌های ناهماهنگ دارند. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دولت بریتانیا سطح هشدار امنیتی در این کشور را از مرحله قابل توجه به مرحله شدید افزایش داده. مرحله شدید هشدار تروریستی در بریتانیا در رده چهارم از رده‌بندی پنجگانه این گونه هشدارها جای دارد. بنابر گزارش‌های رسمی، وضعیت بحرانی سوریه و عراق در سال‌های گذشته دست کم حدود 500 شهروند بریتانیایی و حدود 140 شهروند آمریکایی را به این دو کشور جذب کرده. لندن و واشنگتن نگران آنند که این شهروندان هنگام بازگشت به بریتانیا و آمریکا دست به اقدام‌های تروریستی بزنند. رؤوس کلی سیاست آمریکا و بریتانیا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی کدام است؟ در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی چه نقشی برای ایران در نظر گرفته شده است؟ اینها پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه. در نیویورک منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. در شهر تمپای ایالت فلوریدای آمریکا محسن میلانی مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا و کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای فرهنگ جان کری وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین موضع‌گیری در روز جمعه گفته حملات هوایی کافی نیست و خواستار شکل‌گیری ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی شده. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از اون گفته بود آمریکا استراتژی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی نداره. روس سیاست آمریکا در این شرایط در برابر این گروه چیه؟
اجازه بدید اول راجع به صحبت آقای اوباما یه نکته‌ای رو بگم. به نظر من پرزیدنت اوباما عمدن این واقعیت رو بیان کرد به این شکل که امروز این مسئله‌ای که در خاورمیانه پیش اومده اینقدر عمیقه و ابعاد وسیع داره که اگرچه در رابطه با این خطر همونطور که جان کری در مقاله خودش میگه اجماع وجود داره، ولی همین که به این سوال میرسه که چه باید کرد، تشتت و تحلیل‌های بسیار متنوع پیش میاد. از یک سو جنگ شیعه و سنیه، از یک سو عناصر و گروه‌هایی در اونجا هستن که آمریکا با اینها در دشمنی و خصومت و تقابل بوده. راه حل نظامی هم به هیچ وجه نمیتونه پاسخگوی این چالش باشه و در ضمن نمیتونن این خطر رو هم ندیده بگیرن. همونطور که وزیر دفاع آمریکا داشت میگفت، اینها میخوان یک برنامه درازمدتی داشته باشن که ابعاد و اهداف این برنامه به هیچ وجه روشن نیست. خاورمیانه امروز اگر بخوام دنبال تشبیه تاریخی بگردیم، گرفتار همون مشکلات و مسائلی شده که در قرن 17 جنگ‌های مذهبی اروپا رو ایجاد کرد، جنگ‌های 30 ساله، و هیچ بعید نیست که این جنگ‌ها تا آینده خیلی زیادی ادامه پیدا بکنه، برای اینکه این درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی، تعلق اجتماعی و همبستگی گروهی و حتی اراده مشترک درست میکنه. همیشه شمشیر دولت بوده، از سوی دیگه میتونه ابزاری بشه برای ایجاد ترس از دیگران و ستیزه‌جویی به طور کلی در برابر گروه‌های متعلق به مذاهب دیگر و فرصت طلبی‌های سیاسی و دخالت‌های بین‌المللی. ولی اون چیز اصلی که ابن خلدون صحبت از ارق یا رگ قبیله‌ای میگه، امروز حاکم بر رفتار و کردار بخشایی از جامعه در خاورمیانه شده و به نظر من دخالت نظامی خارجی به هیچ وجه نمیتونه یک نقش محوری و اساسی در حل این مسئله ایجاد بکنه، اگرچه در آمریکا عناصر طرفدار اسرائیل دارن به اوباما فشار میارن که بتونه دخالت نظامی رو گسترش بده، در حالی که غالب تحلیلگران این مملکت که با منطقه آشنان میدونن که دخالت نظامی نمیتونه در حال حاضر کارساز باشه و یک ائتلاف بین‌المللی که اون هم بسیار بسیار کار مشکلی است در منطقه، اگر هم اتفاق بیفته هرگز رسمی نخواهد بود، ولی در عمل همکاری هایی میتونه بین کشورهایی که در تقابل همدیگه بودن قرار بگیره. اینه که مقاله کری یا موضع اوباما نشانه این واقعیت که آمریکا در برابر این مشکل در حال حاضر نمیتونه یک استراتژی واقعی بینانه و امیدوار کننده ای داشته باشه.
آقای محسن میلانی وزیر خارجه آمریکا خبر داده که در دیدار آینده از خاورمیانه سعی خواهد کرد حمایت کشورهایی رو که به طور مستقیم در معرض تهدید گروه خلافت اسلامی هستن کسب کنه. باراک اوباما هم قبلا از هماهنگی میان کشورهایی که در موارد دیگه مواضع مختلف دارن صحبت کرده بود که آقای فرهنگ الان بهش اشاره کردن. کدوم کشورها مد نظر میتونه باشه؟
مسلما ایران یکی از کشورهایی که ایشون دربارش داره فکر میکنه. من یک نکته خیلی اساسی رو میخوام در رابطه با داعش بگم قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، و این اینه که یکی از دلایل عمده‌ای که امروز داعش خطر بزرگی برای منطقه شده این سیاست اشتباه بعضی از کشورهای غربی و بعضی از کشورهای عربی بود که به خاطر اینکه به هر قیمتی که شده سعی بکنن حکومت اسد رو از بین ببرن، شروع کردن کمک‌های نظامی کردن به هر کسی که حاضر بود علیه اسد بجنگه. مخصوصا بعضی از کشورهای عربی پول هنگفتی دادن و سازمان‌هایی رو مثل داعش و النصر قوی کردند، و امروز ما داریم ضرر این سیاست اشتباهی رو که بعضی ها علیه سوریه اتخاذ کردن می‌بینیم. اما در رابطه با سوالی که شما کردید، به نظر من امروز جمهوری اسلامی ایران و آمریکا سر مسئله داعش میتونن یک همکاری تاکتیکال به وجود بیارن، برای خاطر اینکه خطری که داعش داره خطری جدی هم برای آمریکا هم برای ایران. چه نکته خیلی مهم هست که آمریکا با ایران رو نزدیک می‌کنه. یکی اینکه هر دو تا کشور تمامیت ارضی عراق رو میخوان، یعنی اینکه نه آمریکا فعلا میخواد که عراق تبدیل بشه به سه قسمت کردستان، جهادستان و شیعستان، و نه ایران میخواد. اگر کردستان، مخصوصا کردستان جدا بشه و استقلال پیدا کنه، یه خطر خیلی جدی برای منافع ملی ایران است. هم آمریکا و هم ایران میخوان از ساخت جدید دولت طرفداری کنن. اگر شما دقت کرد باشی در آن مدت هاست که دولت آمریکا میخواست آقای الملکی کنار بره، اما نتونست این کار را انجام بده، و به نظر من فشارهای جمهوری اسلامی بود و صحبتهای آیت الله سیستانی بود که خلاصه آقای ملکی رو قانع کرد کنار برن که یک دولت فراگیر به وجود بیاد. و مسئله سوم اینه که داعش یه خطر جدیه، نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه برای دولت‌های آمریکا و غربی ها. این تروریست‌هایی که فعلا دارن اونجا مبارزه میکنن در حدود 4,000 تا 5,000 نفرشون از کشورهای غربی و عربستان سعودی میان. 1,600 نفر اینها به گفته وزارت داخلی عربستان سعودی عرب سعودی هستند. در حدود 400-500 نفرشون مال انگلیس هستند، 100 نفرشون مال آمریکا هستند، بقیهشون هم مال کشورهای دیگه است. اینها اگر بتونن موفق بشن و به اصطلاح حکومت خلافت در اونجا به وجود بیارن، همین جنگجوها برخواهند گشت به کشورهای خودشون و کارهای تروریستی خواهند کرد، و مسئله بنابراین برای جامعه بین المللی مهمه. و مسئله داعش همونطوری که من قبلا هم گفتم و بعضی ها مخالفت کردن، راه حل نظامی نداره. از ارتش میشه استفاده کرد برای راه حل نظامی نداره، و از اونجا که داعش یک خطر جدی منطقی هست، بدون مشاورت با ایران، بدون کمک از ایران و عربستان سعودی و ترکیه، مسئله داعش حل نخواهد شد. بنابراین من به نظرم کاری که آقای اوباما میکنه بسیار کار درستیه. ایشون زیر فشار کسایی که فقط زبان جنگ رو بلدن نرفته و میخواد یک استراتژی کامل به وجود بیاره، ولی به وجود آوردن این استراتژی مستلزم اینه که ایشون با بعضی کشورها صحبت بکنه، اول سوال بکنه و بعد استراتژی خودشون رو درست بکنه.
آقای متین، دولت بریتانیا سطح هشدار امنیتی ناشی از اقدامات گروه خلافت اسلامی رو روز جمعه از سطح قابل توجه به سطح شدید افزایش داد. نگرانی بریتانیا از سفر حدود 500 شهروند این کشور به سوریه و احتمالاً عراق که هنگام بازگشت ممکنه به تهدید امنیتی تبدیل بشن، شبیه نگرانی که آمریکا داره از سفر حدود 140 شهروند آمریکایی به این منطقه که آیه میلانی به هر دوش اشاره کردند. تأثیر این احساس خطر و تهدید داخلی در بریتانیا بر سیاست لندن در قبال گروه خلافت اسلامی چی میتونه باشه؟
به نظر من ممکنه اینو تا حدودی اعضای پارلمان رو که در گذشته خیلی اکراه داشتن در حمایت از دخالت مجدد بریتانیا در منطقه به خصوص دخالت نظامی، اینا رو تا حدودی موضعشون تغییر بده. اگر یاد داشته باشید سال گذشته موقعی که مسئله بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط اسد مطرح بود، امریکا ابتداعا احتمال می‌رفت که حمله بکنه. وقتی که به پارلمان رفتن، خب نمایندگان پارلمان اینجا رأی منفی دادن. در حال حاضر هم اگر قرار باشه دخالت صورت بگیره و دولت بریتانیا بهش بپیونده، طبیعتاً مجبورن به پارلمان رجوع بکنن و بدون درک نمایندگان که این خطر واقعا جدی هست و به خود بریتانیا سرایت خواهد کرد، خیلی بعیده که اونا دوباره دخالت برای مثبت بدن. ولی من می‌خواستم خیلی سریع دو نکته که آقای فرنگ و میلانی بهشون اشاره کردن، من همین نکته‌ای بگم. هرچند جنبه فرقه‌ای این درگیری‌ها در منطقه اکنون خیلی پررنگ است، ولی ریشه کل این مسئله نمی‌تونه فرقه‌ای واقعا قلمداد بشه. چرا که در اون حالت ما نمیتونیم فرض بکنیم حمایت عربستان از آقای سیسی در مصر علیه دولت اخوان المسلمین رو توضیح بدیم، و یا موارد مشابهی که منطقه در گذشته فرض بکنید ایران از ارمنستان در مقابل آذربایجان شیعه حمایت میکرد، الان هم همچنین هست. در مورد مسئله اشتباهات غرب که آقای میلانی به درستی اشاره کردن که منجر به تغییر داعش شد، به نظر من به همون میزان و شاید خیلی بیشتر میشه به اشتباهات ایران اشاره کرد. مسئله که در عراق در حال حاضر در رخ میده، به نظر من نشانه از شکست فاحش استراتژی ایران در عراق بوده، با حمایت از دولت مالکی، با حمایت از هژمونی بیشون و چرای شیعیان در عراق و انزوای جمعیت سنی که اونها رو هل داده به صورت به طرف داعش، و الان بخشی از قدرت گیری داعش به مسئله تشدید جنبه فرقه‌ای حکومت جدید عراق هست که ایران نقش خیلی عمده‌ای درش داشته. و اگر ما به این جنگ خود عراق رو اضافه بکنیم که حداقل بخش عمده‌ای از مسائل فعلی ناشی از اون جنگ و عدم برنامه‌ریزی برای بعد از سقوط صدام هست، نمی‌بینیم که تمام کسانی که الان در حال اندیشه برای این که چگونه با داعش مقابله بکنن، خودشون بخشی از ریشه‌های تاریخی و معاصر این مسئله هستند. به نظر من درک درستی از این که این مسئله رو چطور میشه حل کرد در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی منوط به این هست که نوعی اذعان به اشتباهات گذشته بشه و از اون درس گرفته بشه در رابطه با مقابله با خطر داعش برای کل منطقه و جهان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، بر مبنای گفتگوهایی که رسانه‌های اصلی آمریکایی با مقام‌ها و تحلیلگران آمریکایی امور عراق می‌کنند، دو نظر درباره میزان توانایی گروه خلافت اسلامی هست. یک دیدگاه بر میزان سازماندهی، امکانات و افزایش توان مالی این گروه پس از دست پیدا کردن به مناطقی در سوریه و عراق تاکید می‌کنه و این گروه رو تهدیدی بزرگ می‌دونه، اما نقطه نظر دیگه‌ای تاکید می‌کنه درباره توانایی این گروه قلوف نباید کرد، چون به نفع این گروه تموم میشه. سیاست خارجی دولت اوباما بیشتر بر مبنای کدوم یکی از این دو فرضیه است؟
واقعیت امر اینه که عراق عملا تجزیه شده، یعنی اینکه دو راه برای کشوری مثل عراق اینه که یا باید یک روزی در این کشور کثرت‌گرایی ایجاد بشه و بتونن با هم همزیستی بکنن، و یا از هم جدا بشن. الان امکان این که اینها بتونن دولت فراگیری اونجا تشکیل بدن و با هم سازگاری بکنن از بین رفته، یعنی کردستان عملا مستقل شده. همونطور که آقای میلانی میگفت ایران از این موضوع ناراحت خواهد بود، ولی یه واقعیتی که اتفاق افتاده و داعش هم به این معنا شکست نمیخوره که از بین بره، ولی داعش موفقیتش فقط در جاهایی بوده که سنی ها اکثریت بزرگ داشتن. آقای متین میگن که انگیزه های قبیله و فرقه ای نمیتونه تعیین کننده و یا توجیه کرده این ماجرا باشه. این کاملا صحیحه. ما تقلیل گرایی نمی کنیم، ولی وقتی آیت الله خمینی میاد میگه من اینجا ام القرا هستم و یا داعش میگه که من خلافت رو دارم تأسیس میکنم، این یه انگیزه فرقه‌ای و مذهبیه، ولی در دنیای واقعیت اینها بازیگران فرصت طلب میشن، در اون موقع هدف وسیله رو توجیه میکنه. اسد یکی از عرفی ترین مستبدین خاورمیانه است، ولی ایران سرمایه گذاری وسیعی در اونجا کرده. چرا؟ برای اینکه اسد ضد سنی هاست و اسد ابزار بسیار مهمیه برای کمک کردن به حزب الله. همون انگیزه هایی که سالی 1,000,000 ایرانی بلند میشه میره جمکران به امام زمان نامه بنویسه، این احساسات میتونه بسیج کننده اون پایه اجتماعی باشه که خمینی ها و داعش ها نیاز به اون دارن. آمریکا امروز در برابر واقعیت قرار گرفت که اعتبار سیاست خارجی خودش، اشتباهات بزرگی که در گذشته کرده که آقای میلانی هم راجع بهش نوشته و توضیح داده، امروز چون اعتبارشون در اونجا گیر کرده، میخوان یک شکل این ماجرا تموم بشه که مثل ویتنام نشه، که آخر سر کوله بارشون بردارن بعد از 10 سال و کشتن 3,500,000 ویتنامی و نزدیک به 60,000 آمریکایی برگردن و بیان بگن اشتباه کردیم. اوباما اصلش مخالف این ماجرا بوده. آمریکا هر گزینه ای رو بخوان انتخاب بکنن پیامدهای منفی و به احتمال زیاد ناخواسته ای داره. اینه که خودشون درشون تشتت هست. این دوراهی رو که شما میگین در اینجا هر دو رو صحبت میکنن. گزینه خاصی که برای تحلیلگران واقع بین و مطلع آمریکا قابل قبول باشه در حال حاضر وجود نداره. بنابراین ما از آمریکا کلی بافی میشنویم و تلاش در جهت ایجاد ائتلاف رسمی یا غیر رسمی حداقل برای مهار کردن داعش در آینده قابل پیش بینی.
آقای محسن میلانی، شکل همکاری و نوع تقسیم کار آمریکا با ایران در مقابله با گروه خلافت اسلامی که شما در تازه ترین مقاله خودتون در نشریه روابط خارجی آمریکا Foreign Affairs ازش سخن به میون آوردین چگونه میتونه باشه؟
ببینید، این مسئله ایران و آمریکا به نظر من خیلی پیچیده است، از این جهت که مذاکرات اتمی هم هنوز ادامه داره و تا قبل از اینکه یک موافقت نهایی رو ما امضا نکنیم، همکاری های ایران و آمریکا خیلی مشکل خواهد بود. من فکر نمی کنم که همکاری نظامی باشه، برای خاطر اینکه هم در داخل آمریکا و هم در داخل ایران مخالفت های جدی هست برای هر نوع رابطه برقرار کردن و برای هر نوع همکاری سیاسی در داخل عراق. تازگی جنرال جونز که قبلا کسایی بود که برای آقای اوباما کار میکرد، یه مقاله نوشته و گفته تنها راهی که مسئله داعش میتونه حل بشه اینه که ما یک کنفرانس بین‌المللی بذاریم و از نیروهای منطقه‌ای دعوت بکنیم که بیان اونجا بشینیم، ما بتونیم یک همکاری جدی رو به وجود بیاریم. جالب اینه که اسمی از ایران نمیاره ایشون، برای اینکه ایشون مخالفه. در داخل ایران هم خیلی ها هستن که مخالف این هستن که همکاری بکنن با آمریکا، چون فکر میکنن که آمریکا امروز افتاده توی تله در خاورمیانه، به ایران احتیاج داره و میاد طرف ایران و تاکتیکلی حاضر با ایران کار بکنه که از این تله بیاد بیرون، ولی در دراز مدت کمکی به ایران نخواهد کرد. به نظر من لحاظ سیاسیه که این دوتا کشور میتونن با هم دیگه کار بکنن و به نظر من کار هم کردن. الان سر مسئله انداختن آقای ملکی با هم دیگه کار کردن، سر اینکه کابینه جدید چطوری تشکیل بشه دارن با هم دیگه کار میکنن و ممکنه بتونن که یک حکومتی رو بیارن که فراگیر باشه. من فکر نمی کنم که امروز عراق تجزیه شده، امکان تجزیه در عراق زیاده، ولی اگر ایران بتونه خوب بازی بکنه، اگر کشورهای عربی هم به این نتیجه برسن که داعش خطر جدی هست، ممکنه ما بتونیم جلوگیری کنیم از تجزیه عراق. ولی ببینید، مسئله عراق به نظر من که برمیگره به مسئله داعش، اینی که ما همه اشکالات رو بیاریم بگیم آقای ملکی انجام داده و یا بیایم بگیم که سیاست ایران در عراق شکست خورده، به نظر من یک مقداری ساده بینانه نگاه کردن به مسئله عراق. سه تا مطلب خیلی مهمه تو عراق که باعث شد امروز ما جایی باشیم که هستیم. یکی این که شما چه بخواید قبول بکنید چه قبول نخواهید بکنید، سنی های عراق حاضر نیستن زیر یک حکومتی که شیعه ها اونو کنترل میکنن زندگی کنند. تنها زمانی که اینا حاضر شدن با دولت مرکزی کار کنن، زمانی بود که آمریکا در حدود 700 میلیون دلار به سران قبیله های عراقی پول داد، اسلحه به اونها داد و اونها سکوت کردن. همین که این پولا قطع شد رفتن و نزدیک شدن به سازمان داعش. این یه مطلبه. مسئله دوم این که کردها خیلی آرام و خیلی دقیق الان سالیانه که دارن سعی میکنن که مسئله عراق رو به جایی برسونن که همه آدم های دنیا قبول بکنن عراق داره تجزیه میشه، که بتونن یک کردستان مستقل به وجود بیارن. بنابراین اونا هم سعی کردن خیلی آرام مسائل عراق رو مشکل بکنن. و مسئله سوم رول مخرب عربستان سعودیه. مسئله عربستان سعودی با جنگش با ایران، این جنگ فرقه‌ای نیست. من کاملا با آقای حکمتی موافقم، برای خاطر اینکه نگاه کنید نه فقط سر مسئله مصر که ایشون مثال آورد، سر مسئله کمکی که ایران داره به فلسطینی‌ها میکنه. به نظر من مسئله جنگ سر قدرت، سر نفوذ منطقه‌ایه. و از اونجایی که همیشه عربستان سعودی فکر میکرد که مهمترین کشوری که میتونه جلوی ایران وایسه عراقه، از اونجایی که اون عراق رو از دست دادن، عربستان سعودی تا امروز تمام برنامه سیاست خارجیش این بوده که هر جا که ایران قدرت داره سعی بکنه به نیروهایی که علیه ایران هستن کمک کنه. برای خاطر همین من اول صحبتم گفتم کشورهای عربی حاضر شدن به هر گروهی که علیه اسد کار میکنه کمک کنن، چون در حقیقت تارگت اصلی اونها اسد نبود، حزب الله و از اون مهمتر جمهوری اسلامی بود. ولی با تمام این تفاصیل به نظر من هم در درون دولت اوباما و هم در درون جمهوری اسلامی کسایی هستن که حاضرن با هم دیگه کار بکنن، و به نظر من بدون کمک جمهوری اسلامی و آمریکا مسئله عراق قابل حل شدن نیست.
آقای متین، امکان هماهنگی بیشتر میان اقلیم کردستان عراق با آمریکا و ایران برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در چه حده؟
این هماهنگی همین حالا هم در سطح خیلی بالا و عمیقی خوب ادامه داره. یعنی جبهه‌ای که در اونها نیروهای کرد حکومت اقلیم و همچنین نیروهای وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه، اینا تنها نیروهایی هستن که عملا در حال جنگ هستن. نیروهای عراقی حضور دارن ولی تمام گزارش‌ها حاکی از این است که بار اصلی جنگ رو فعلا اونها به دوش می‌کشن. خب این هماهنگی انجام گرفته. آقای بارزانی چند روز قبل در حضور آقای ظریف گفتن که ایران بلافاصله به اینها اسلحه داده، امریکا پشتیبانی هوایی انجام داده. این اقلیم کردستان نه تنها با ایران در حال هماهنگی لازم نظامی، به عنوان حلقه واسطی بین ایالات متحده و ایران هم در واقع عمل میکنه. یعنی نوع همکاری نظامی که آقای میلانی گفتن احتمالا کارساز نیست، به طور غیر مستقیم صورت میگیره. ولی حرف ایشون در رابطه با اثرگذار بیشتر بودن و همکاری سیاسی است، من هم با اون موافق هستم. من یک موردی که آقای میلانی اشاره کردن در مورد سنی های عراق و نقششون در وضعیت فعلی، من با اون بخش که ایشون میگن من نمیخوام زیر سلطه شیعیان باشن تا حدودی موافقم، ولی از یاد نداریم که در انتخابات 2010 که آقای اردلوی اکثریت پارلمان رو به دست آورد، این ایران بود که با بازی دادن جناح‌های مختلف شیعه اکثریت رو گرفتن، آقای مالکی رو سر کار آوردن. ضمن اینکه به همین یک سال قبل تظاهرات مسالمت‌آمیزی داشتن سنی‌ها در اکثر شهرهای سنی‌نشین مبنی بر گرفتن قدرت بیشتر منطقه از مرکز، این نهایتا از نیروهای آقای مالکی سرکوب کردن و چندین نفر کشته شدن. خب مجموع اینها اینا رو به جای کشونده که ما هستیم. من منظورم این نبود که ایران کلا مسئول وضعیت فعلی است، ولی واقعیت این است که به عنوان یکی از بازیگران اصلی در عراق ما هر طوری حساب بکنیم ایران به همراه امریکا دار مسئولیت فعلی رو به دوش میکشن و این تأثیری بر این واقعیت نداره که ایران میتونه نقش عمده ایفا بکنه در حل مسئله فعلی. در مورد عدم وجود گزینه استراتژیک امریکا برای وضعیت فعلی، من با آقای فرهنگ موافقم، ولی من معتقدم در این حال که آقای اوباما و دولت امریکا حداقل میتونن به همپیمانان اصلیشون در منطقه فشار بیارن. مرزهای ترکیه الان سالهاست که باز هست برای ورود و خروج اپوزیسیون سوریه، به خصوص نیروهای وابسته به جبهه النصره و حتی در گذشته داعش. یا همین عربستان سعودی همونجوری که آقای فرنگ میگن گفتن نقش داشتن، نقش خیلی عمده‌ای داشتن به همراه قطر و امارات متحده عربی در تجهیز و تسلیح مخالفین اسد که بخش عمده‌اش الان همین داعش هست. یعنی اگر درست امریکا نمیخواد و به درستی هم شاید نمیخواد که وارد عمل بشه مستقیما، حداقل میتونه که این اتحادهای فعلی رو استفاده بکنه، نفوذش رو استفاده بکنه، وضعیت رو پیش بیاره که نیروهای منطقه‌ای حداقل در وضعیت بهتری قرار بگیرن در مقابله با داعش، نه اینکه ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین اعضای ناتو و همپیمان امریکا کماکان هیچ موضع مشخصی نگرفته، نه مظهرش رو در واقع همچنان باز گذاشته و مخالفتش رو با اسد و همچنین با کردهای سوریه مبنا قرار داده برای اینکه یکی از دهشتناکترین نیروهای اپوزیسیون سوریه رو این داعش رو هم تغییرات بکنه. به نظر من این سیاست عمومی دولت اوباما میتونه در منطقه از این حالت شروع بکنه که حداقل اون دولتایی که بهش نزدیک هستن رو قانع بکنه و فشار بیاره بهشون که رابطهشون رو بازتعریف بکنن با هم، با این نیروهای اپوزیسیون سوریه و همچنین با دولت‌های دیگر منطقه من جمله عراق و ایران.
با سپاس از شما آقای کامران متین، آقای محسن میلانی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.